بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. السادس ذهاب الثلثين في الأسير الأنبي على القول بنجاسته بالغليان، لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات. ششومين متحر ذهاب ثلثین هست در اسیر عنبی، خمری که از انگور گرفته شود علی القول به نجاستیه بالغلیان. اختلاف نظر وجود دارد در اینکه اسیر عنبی به وسیله جوشیدن نجس می شود یا نجس نمی شود. مشهور گویا این است که نجس می شود، اما دقت کنیم، خب اسیر عنبی دو تا حکم دارد: یک حرمت شرب، دو نجاست. درباره حرمت شرب اختلافی نیست، قطعا جزء خمریات است و شربش حرام است و منسوس و مجمع علیه، بلکه متسالم علیه. و اما درباره نجاستش مشهور، یعنی درباره حکم وضعی اختلاف وجود دارد، اختلاف هم در حد مشهور و غیر مشهور. مشهور این است که اسیر عنبی با غلیان مثل خمر از زبیب و تمر نجس می شود و بعد از که نجس شد، پاک شدن آن از دو طریق میسور است. طریق اول که همون بود که در امر پنجم بود ظاهرا خوندیم، انقلاب خم خل بشود. طریق دوم این است که ذهاب ثلثین بشود. مثلا ظرفی است سه تا، این ظرف سه قسمت دارد، خط کشی شده است. عصیر رو می جوشانیم، این غلیان همینطور ادامه پیدا می کند، هی از حجم عصیر کاسته می شود تا دو قسمت خط کشی شده تمام بشود، یک قسمت باقی بماند، ذهاب ثلثین بشود. در صورتی که ذهاب ثلثین بشود، این اسیر عنبی پاک شده است، دیگه نجس نیست. می فرماید که در گذشته اعلام کردیم که آنچه که به نظر ما درست هست و مستحاب از نصوص این است که اسیر عنبی به مجرد غلیان نجس نمی شود، فقط حرمت شرب دارد، نجاست ندارد. و این کان الاحوت الاجتناب عن، هرچند احتیاط این است که ازش اجتناب باید کرد به تبعیت از مشهور یا احتمال نجاست. احتیاط هم می شود احتیاط مستحبی. بعد از که این مطلب رو گفتیم، فائده ذهاب ثلثین بر مبنای ما و بر مبنای مشهور فرق میکند. بر مبنای ما ذهاب ثلثین فائدهش مربوط میشود به رفع حرمت. اگر ذهاب ثلثین شد دیگه حرمتی نیست. اسیر عنبی بعد از ذهاب ثلثین حرمت شرب ندارد. این مختار ماست، مختار سید. اما بر مختار کسانی که قائل به نجاست هستند یا احتیاط میکنن، فایدهش اینه که این ذهاب ثلثین رفع اشکال میکند. اگر به طهارت و نجاستش اشکال داشت بعد از که ذهاب ثلثین شد، دیگه اشکالی وجود ندارد. و بعد هم میفرماید که فرقی هم نیست بین این که ذهاب ثلثین به وسیله آتش باشد یا به وسیله آفتاب که دارای حرارت زیادی است، یا به وسیله هوا که احیانا تأثیر بکند و از حج بکاهد. نه در مورد حرمت شرب و نه در مورد نجاست اسیر، بنابر حول به نجاست. انشاءالله بحث رو در مسئله فرعی دنبال میکنیم، اونجا که بحث از طهارت طبعی به میان میاد که ظرف و وسائلی که برای ساختن اسیر عنبی به کار رفته است، بنابر قول به نجاست به تبعیت پاک می شود و بنابر مختار سید یزدی اصلا نجاستی نبوده، اسیر عنبی با غلیان نجس نشده، فقط حرمت شرب داشته. همه اینا رو بحث کن، همه اینا رو بحث کن. بعد کلام سید طباطبایی را چون متن بود اشاره کردم. این متن و فتوره که دیدیم، آنچه که می شود در جهت تقویت این متن و صحت این متن استناد کرد این است که نصوص دال بر حرمت شرب در حد زیادی است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 6 صفحه 291 و 292 می‌فرماید که مسئله یعنی ذهاب ثلثین باعث طهارت نسبت به اثیر عنبی می شود و این مطلب هم مورد اجماع هست و هم مورد نصوص مستفیضه. اگر ادعای تواتر نکنید، لولا نقل به تواتر، یعنی استفاضه در او حد بالایی است که احتمال تواتر هم بعید نیست و به عنوان این که مستند کرده باشی مطلب را کتاب وسائل جلد 17 باب 2 از ابواب اشربه محرمه، یک حدیث رو در این رابطه بخونیم که مطلب مستند شده باشد. حدیث اول باب 2 حدیث شماره 1، سند محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان، که سند صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام، چون راوی ها را همه رو میشناختید دیگه شرح ندادم، از چهره های شاخص و شناخته شده بود که نیازی به شرح نداشت. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل اسیر اصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثاه و یبقى ثلثه. جزء بهترین احادیث در این باب هست. بسیار خوب، به نفع سیدی از دیستی، به نفع سیدی از دیستی. ما برای چه مطلب این روایات رو برای چه گفتیم؟ ما روایات رو برای دو نکته، یک حرمت شرب و ذهاب ثلثین، این دو نکته رو دنبال میکنیم. اینجا چه گفت؟ کل اسیر اصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثاه و یبقى ثلثه. مشهور، الان میخواستم در موقعش بگم ولی شیخ ما آقای تراوی دلش آرام نمیگیرد، مشهور عمدتاً آقای تراوی در همین ابواب اشربه محرمه باب 1 روایاتی که آمده از 6 تا روایت آمده، در این روایات خمر را 5 مورد اعلام کرده است که عصیر یک مورد از این موارد خمر است. خب بعد که خمر شد، خمر حکم چه بود؟ هم نجاست بود هم حرمت شد. لذا عمدترین دلیل مشهور این میتونه باشد که شما آرامش روحی فل جمله داشته باشید. ما اینو گذاشته ایم کجا؟ اینجاش اونجاییست که بگیم اگر خمر، اگر اسیر انوی بعد از ذهاب ثلثین غلیان موجب نجاست باشد، حکم این ضبط چی می شود؟ حکم اون ملاخه ای که این اسیر رو به اصطلاح تکان داده چی می شود؟ و حکم قطراتی که ریخته است در محیط اطراف چه می شود؟ کلی بحث دارد. ما اونجا گذاشتیم، جاش اونجاست، ولی فعلا عنوان کردیم برای شما که دو قول وجود دارد، مشهور و غیر مشهور. مشهور بر حرمت و نجاست، غیر مشهور بر حرمت. دلیل مشهور تشبیه به خمر و بیان این که این اسیر از موارد خمره، حکم خمر دارد. دلیل سید یزدی روایات باب دو از ابواب اشربه محرمه که در اونجا فقط حرام آمده، حرمت شرب و به نجاست تصریح نشده. و ما تابع نسیم اضافه می شود که نجاست خمر خلاف قاعده است. قاعده بر طهارته، خلاف قاعده اگر بود، قاعده چه بود در خلاف قاعده؟ احسن، اخذ به اون مقدار متیقن بود. لذا ما در خود خمر، خمری که از تمر گرفته، از تمر گرفته می شود، چه گفتیم؟ گفتیم که آمده است که نجسه، نجاستش اثبات شده، رجسان. و اما انواع دیگر تصریح ندارد، فقط بیان و مربوط می شود به حرمت شرب. و ما داریم از مواردی که حرمت شرب دارد و نجس نیست، خاک خوردنش حرامه، نجس نیست. بنج که حرمتش، که خوردنش حرام است. بنگ، همون بنگی که در خراسان بهش چسب میگن، خوردنش حرام است. ظاهرا سراح تهران اینا گرد میگن، گردی ها دیگه. من از این بیشتر ورود ندارم، اگر شما اطلاعات بیشتری داشتید بیان بکنید.
گرد رو به هرونی میگن؟
گفتم من تخصص ندارم. به حضور شما از این بیشتر شما بیان نفرمایید که در معرض، چون خودتان حقوقی هستید، حقوقدان باید مطالب رو لمس کند. تا اینجا کافی باشه برای ما و شما. گرد هروئین رو میگرد؟
گرد هم گرد هم گرد هم
حشیش، بله حشیش همه که از این انواعش نجس نیست. خلاصه حشیش هم نجس نیست و خوردنش حرامه. در متن آمده بنج، بنج اصلش بنگ است که همون یک نوع علفی هست که گویا خورد میشد بعد خورده میشد، یک نوع حالت خاصی برای فرد به وجود میارد، یا مستی یا یک نوع روانگردانی دارد. خلاصه در این حد نجس نیست، اما خوردنش حرامه. بنابراین چیزی که از این قواش مخدر است، از مواد مخدر است و نجس نیست اما خوردنش حرامه، متعدد داریم. فقط خود خمر است که نجاستش خلاف قاعده ثابت شده. کلام سید تا اینجا از استحکام قابل توجهی برخوردار هست. بعد از که این مطلب رو می‌فرماید، سید در متن آورد این نکته را، فرمود که ولا فرق بین ان یکون الذهاب بالنار او بالشمس او بالهوا. می‌فرماید که فرق نمی کند که ذهاب سلسین به وسیله نار آتش باشد یا به وسیله آفتاب و هوا. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، همون منبع بالا صفحه 292، می فرماید که ینبغی ایکون به واسطت نار، این به وسیله آتش باشد. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه، کتاب طهارت جلد 5 صفحه 315، بعد از که می فرماید مطلب اجماعیست نص و مسلم است نصن و فتوان، می فرماید که فرق هم نمی کند که این ذهاب ثلثین به وسیله آتش باشد یا به وسیله شمس و هوا. هرچند اغلب از حیث نص و فتوا این است که به وسیله نار باشد، از جمله نصوص به همین صحیحه عبدالله ابن سنان اشاره می کند که دیدیم اصابت خل نار فهو حرامون، تصریح شده از اون خم اون اسیر انویه که اصابت خل نار و ذهاب سلسین بشود. و روایات دیگر همین باب 2 اشاره به کلمه نار دارد. شیخ انصاری می فرماید که ممکن است این بیان که ذهاب ثلثین مستند شده است به نار از جهت غلبه در مصداق باشد. اغلب در مصداق اینه، به وسیله شمس و هوا به ندرت اتفاق می افتد، اون هم آفتابی باشد در سرزمین مثل مکه و اینا که انشاءالله خدا از عید ظلمه نجاتش بدهد، ظلمه‌ای که روی تاریخ و سیاه کردن، ظلمه‌ای که برای کشتن بیگناهان خود نزدیک 40 روز است به بیرحمان‌ترین وضع هجوم می آورن و عجب دنیای هست، عجب آمریکایی و عجب حقوق بشری. سبحان الله، آدمی که احساس دینی و شیعی و انسانی داشته باشد ممکنه خوابش نبرد. به ایدن به قتلن، عجیب. سبحان الله، سرزمین حجاز مغتصب که انشاءالله از اغتصاب بیرون بیاد، خب گرماش بله همین گرمایی باشد که بتوند ذهاب ثلثین بکند. و اما در اکثر کشورهای اسلامی که اون موقع قلمرو شامات بوده و عراق و ایران بزرگ، اون اینجاها دیگه به توسط آفتاب که ذهاب ثلثین نمی شود، ندرت وجود از نظر افتاده است، ندرت وجود از نظر انداخته است. بنابراین این ممکنه به جهت اغلبیت باشد. و بعد آخر سر خود ایشان می فرماید که انصاف این است که نصی که داریم همین باب دو، فتوایی که در این مسئله داریم به ما اعلام می دارند که باید بگیم اقوا این است که ذهاب ثلثین باید به وسیله نار باشد، چون که قدر متیقن هم این است و ما در غیر آن ممکنه شک بکنیم، شک در رافع بکنیم، شک در رافع هم که طبق نظر محقق، طبق نظر شیخ انصاری شک در رافع که بهترین مورد برای اجرای استصحاب است، استصحاب نجاست می شود در صورت شک در رافع، در شک در مختزی ایشان تردید، بلکه می فرمایند در شک در مختزی جاری نمی شود، اما در شک در رافع که شبهه‌ای نیست، مورد اجماع و توافق صاحب نظران هست. مطلب
خود اگر مختزیان
خود در نظر
بگیریم قد مجرد خند زهاب با همون شمس
باشه، نه با نماش مترجم. اون زمان خوندن در منطقه اجاز با آفتار زهاب سوسنگ. بله، سوال ایشان این است، اول سوالشان رو توضیح بدیم و بعد جواب. سوال ایشان این است که به اعتبار قرینه حالیه محل خطاب حجاز بوده و در سرزمین مکه و مدینه ذهاب ثلثین به وسیله شمس صورت می گرفته، بنابراین ممکنه قدر متیقن اون باشد که انصراف داشته باشد ذهاب به ذهاب ثلثین به وسیله شمس. این فرمایش ایشان هست. و اما جوابی که در برابر فرمایش ایشان وجود دارد این است که صنعت اسیر همیشه در حجاز این نبوده که در یک ظرفی در دل آفتاب قرار بدن، صنعت در خانه ها بوده و توسط جوشاندن و غلیان، غلیان و جوشاندن یک رسوماتی از دیر زمان است، با تاریخ بشر همراه است و سریع و نتیجه هم هست، با جوشاندن هم به اسیر هم به ذهاب ثلثین زودتر دسترسی حاصل می شود. قطعا اسیر انوی در اثر جوشاندن به وسیله آتش صورت می گرفته است، هرچند به وسیله شمس در اون سرزمین ممکن بوده، شاهد بلکه دلیل اصلی در این رابطه نصوص ماست، در نصوص آمده است اصابت خون نار، این نصوص تصریح دارد. پس از تصریح این نصوص بر این که آتش این ذهاب ثلثین را انجام بدد، دیگه جایی برای شبهه باقی نخواهد ماند. آقای عزیزیان لطفاً در رو ببندید که سر و صدای عزیزان که خدمت میکنن مزاحمتی برای جمع ایجاد نشن. بعد این مطلب رو که گفتیم، مسئله ذهاب ثلثین به وسیله نار هم صاحب جواهر فرمودن و هم شیخ انصاری بعد از تحقیق مطلب اینجوری اعلام کردن که ذهاب ثلثین به وسیله نار باشد قدر متقن است و درست است. اضافه کنید که احتیاط هم اینه و بعد از چون بیرون آمدن از حرمت هست احتیاط می طلبد، همونطوری که شیخ فرمودن شک در رافع می کنیم و مطلب صحیح در این رابطه این است که بگیم غلیان باید به وسیله نار باشد. این مطلب که گفته شد فرع دوم مترتب بر این مسئله، فرع دوم یا فرع اول این بود، یعنی چه؟ یعنی که غلیان باید به وسیله نار باشد. فرع دومی که مترتب است بر این مسئله این است که ذهاب ثلثین باید به چه صورت باشد؟ آیا بالوزن باشد یا بالمساحت؟ بالوزن که معلوم است، وزن کند به اوزانی که از مثقال شروع میشد تا من و اینا که اصطلاح امروز کیلو و اینا، یا بالمساحت باشد که بالمساحت و گاهی کیل هم میگن. کیل مساحت یعنی اندازه ظرف، به اصطلاح فارسی پیمانه، یک پیمانه. قدیما بعضی از خرید و فروش ها شاید هم بیشتر به پیمانه بوده است، فروشنده با خودش مثلا چیزی را که میفروخته پیمانه ای، یک پیمانه داشته، ظرفی یک پیمانه لبالب پر، چقدر مثلا قیمت دارد. خرید و فروش پیمانه ای بوده است. این ذهاب ثلثین دو ثلث یک پیمانه باشد یا دو ثلث از حیث وزن. مثلا فرض بفرمایید که یک اسیر علوی که جوشانده می شود در داخل یک ظرف، اون ظرف سه قسمت داشته باشد، یا شما فرض کنید سه قسمت، دو قسمتش که از بین رفت پایین آمد، یک قسمت که باقی موند، ذهاب ثلثین از لحاظ پیمانه شده است. و اما اگر وزنی در نظر بگیریم، مثلا فرض کنیم 60 مثقال، 60 مثقال باید 20 مثقالش باقی بماند و 40 مثقالش برود در اثر حرارت و جوشاندن متلاشی بشود و جاشانو ترک کند. کدام یکی درست است؟ سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید و تقدیر الثلث و الثلثین اما بالوزن او بالکیل او بالمساحت و یثبت بالعلم و بالبینه. ایشان هر دو را معتبر می دانند. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر همون منبع، صفحه 292 می فرماید و العبرت بالوزن والکیل والمساحت حسب صدق العرف، به حسب صدق العرف. به این مضمون می فرماید که ذهاب ثلثین فرق نمی کند که از حیث وزن باشد یک سوم باقی بماند یا از حیث اندازه باشد که یک سوم باقی بماند، فرقی در این رابطه وجود ندارد. اما شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، همون منبع قبلی، کتاب طهارت جلد 5 صفحه 316 و صفحات بعدی 16 و 17، 316 317، می فرماید که درست و متیقن این است که باید ذهاب ثلثین بالوزن باشد، برای اینکه قدر متیقن این است. و روایتی هم داریم که این مطلب رو تأیید میکند، کتاب وسائل جلد 17 باب 8 از ابواب اشربه محرمه، حدیث شماره 1، روایت از عقبه بن خالد است. سند بخوانیم، سند و شیخ کلینی نقل میکند از مشایخ خودش، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن عبدالله، اینها اجلا و ثقات هم. فقط عن عقبه بن خالد، درباره عقبه بن خالد ما هر چه گشتیم توثیق خاص نتونستیم پیدا کنیم. ممکن است شاعره از مدح درباره ایشان دیده شود، اما نه توثیق خاص و نه توثیق عام براش در اختیار نداریم. لذا روایت یه مقداری از نظر سند مشکل دارد، ولی شیخ انصاری به این روایت اعتماد کرده و این روایت رو فقهای دیگر هم مورد استناد قرار دادن که یک اعتبار زمینی استفاده می شود. عن علی عبدالله علیه السلام فی رجل اخذ 10 ارطال من عصیر العنب فصب علیه 20 رطلا. خب حدیث طولانی است، اون قسمتی که محل استشهاد هست بخوانیم. می‌فرماید این رو با این وضعیت 10 رطل که پیمانه است داشت و 20 رطل دیگر هم اضافه کرد، مجموع را پخت که چه شده بود؟ که مجموع شده بود 30 رطل. و بعد از پختن حتی ذهب منه 20 رطلا و باقی 10 رطل، 10 رطل باقی ماند. آیا این 10 رطل ایصلح شرب تلک العشر ام لا؟ این 10 رطلی که باقی مانده است 1/3 شربش جایز است یا حرام؟ فقال ما قبخ على الثلث فهو حلال. گفته می شود رطل اشاره به وزن دارد. شیخ انصاری می فرماید که ثلث، کلمه ثلث ظهور در وزن دارد، بنابراین از این روایت استفاده می شود به عنوان یک مؤید که وزن اولاست. و بعد می فرماید که اگر شک بکن اون که وزن کافی است یا رتل، اقوا این است که به وزن اکتفا بشود. چرا؟ برای اینکه وزن در نصوص آمده است، حتی در حدیث دیگر صحیحه علی ابن جعفر آمده است که حتی یذهب ثلثاه و یبقى ثلثه، تصریح شده است به ثلث و ثلث هم ظهور دارد، متبادر نه تنها ظهور متبادر از ثلث وزن است. بنابراین اقوا این است که به وزن اکتفا بشود و اعتبار به وزن باشد نه بر کیل و مساحت. بیان شیخ انصاری را مطابق با رأی و نظر شریف صاحب جواهر فهمیدیم، اما فقیه همدانی و سید الحکیم مطابق با متن بیانی دارند که می‌فرمایند وزن و کیل همه کفایت میکند. شرح مسئله انشاءالله فردا. سلامتی آن آزا سلامت خدمت.